اون نوع ساخت و سازش متفاوته. در واقع میتونیم بگیم اینجا بنا وسط درخت ها دوره این بنا هستن، برخلاف کجا؟ برخلاف ارگ کریم خان. پس بله. کریم خان اینجا رو ساخته برای مهمونی ها، برای پذیرایی از به اصطلاح مهمون های بین المللی خودش و ارتباط های اجتماعی سیاسی که داشته و حتی دینی، و طبیعتاً یک فضای خلوت مانندی رو شاید ما درش داشته باشیم که قابلیت تبدیل به در زمانهای مشخص به یک فضای عمومی رو داشته باشه، یعنی همزمان هم خلوت باشد و هم به اصطلاح در ارتباط‌های اجتماعی بزرگ قرار بگیره. اونجا موزه‌ای که الان وجود داره نه. هم توی خود فضای باز شما میتونید اشیای رو ببینید، هم در خود این بنا میتونید ببینید. 4 تا بخش کلی داره، یک حوض 8 سلی در میانش هست، البته 8 سلیش دقیق منتظم نیست از حضور شما، و خب یکی از ویژگی‌هاش اینه که تزئینات، مقرنس‌کاری‌ها، کاشی‌کاری‌ها و سنگ تراش، در واقع حجاری های خیلی جالبی داره.
بله.
یعنی شما اگه بخوایم مثلا فرض کنیم در تخت جمشید ما چجوری حجاری داریم،
درسته.
مثلا اون نقش های سربازان
خیلی زیباست،
همونجا الهام گرفته شده به نوع دیگری در دوره زندیه و همینطور دوره قاجار در جای دیگه ادامه پیدا کرده، و مزامین البته حالا هم مزامین شاهنامه ای هم مزامین جنگی جدیدتر. مثلا ما یکی از این نقش برستایی که اونجا داریم در مورد در واقع جنگ های نادرشاه هستش اگر اشتباه نکنم، یعنی
بله.
یا پهلوانان دوره زند و افشار هست که مثلا با عثمانیان درگیر بودن، یعنی مزامین جدیدتری رو میتونیم ببینیم. شیوه ساخت و ساز دوره زندیه خب مسلما با دوره صفوی متفاوته، با دوره قاجار نزدیکتره، یعنی خیلی از بناهای دوره قاجاری رو ببینید در اوایل دوره قاجار تحت تاثیر قرار میده، اما میتونیم بگیم حالت غربی و به اصطلاح فرنگی درش حالا تا حدی کمتر از دوره قاجار هست، به ویژه در اواخر دوره قاجار. و یک نکته دیگه هم که خیلی مهمه، خب میدونیم مزار خود در واقع وکیل الرعایا در همین جا هستش، که میدونیم در دوره در یک از همین اتاقهای چهارگانه هستش که در 4 طرف این بنا هست. از بزرگ شما خب داستان مفصلی داره، من وارد مسائل تاریخیش نمیشم، اما میدونیم که استخوان‌های در واقع کریم خان از اینجا توسط آقا محمد خان به کاخ گلستان منتقل میشه، بعدن در دوره پهلوی اول برمیگرده به همین جا. یعنی الان کسی اگه بره در باغ نظر و در کوشکی که در اونجا هستش، کوشک زندی، میتونه در واقع مزار کریم خان رو مجدداً ببینه، سنگ قبرش هم هست که خطش مال همون دوره ها باید باشه.
بله، گفتید باغ نظر، در مورد وجه تسمیه این باغ صحبت میکنید؟
من دقیقا نمیدونم چرا بهش میگن باغ نظر، ولی خب ما کلن میدونیم که مثلا باغ عفیف‌آباد به عنوان مثال خوبی خانومی بوده که از نام ایشون گرفته شده.
بله.
ولی باغ نظر دقیقا نمیدونم، منتها خب یکی از چیزایی که در واقع ما در باغسازی ایرانی رعایت میکنیم یا باید رعایت میشده همون مناظر و مرایا هستش. یعنی شما یکی از عناصر باغ ایرانی رو یا در واقع اون واسطه های ارتباطی رو میتونیم همون مناظر و مرایا بده،
که
از چه زوایایی چگونه از بیرون درون خیلی مفصله، بحث فلسفی و خیلی خاصی داره که چگونه اینها رعایت میکردن.
متشکرم جناب آقای مجدی از توضیحات بسیار خوبتون، تبریک عرض میکنم بار دیگر سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما.
بسیار متشکرم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
وصلت گلهای بهار ای والا داره، این همه خوشبختی هزار ماشالله داره، همین که داماد و عروس با دست خالی میرن به جنگ روزگار ای والا داره، سکه بریز این سر راشون همگی مشت مشت، به افتخار هر دوتاشون همگی دست دست، سکه بریز این سر راشون همگی مشت مشت، به افتخار هر دوتاشون همگی دست دست. یار مبارک بادا، یار مبارک بادا، بادا مبارک بادا، یار مبارک، یار مبارک بادا، یار مبارک بادا، بادا بادا مبارک بادا، یار مبارک.
الهی به حق نام پیامبر، به حق علی و زهرایت هم، تو شادی تو سختی با هم بمونید، بمونید و قدر عشق و بدونید. الهی دلاتون حاجت رواشه، قلبتون خونه عشق خدا باشه.
در حال حاضر و شرایط اکنون دوست دارید به چه کسانی کمک کنید تا برن سر خونه و زندگیشون؟ روی صحبتم با شما یه که توان مالی خوبی دارید و نسبتاً خوب. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. صف 919 پایان شماره 8962، یعنی یه تومار نوشتم برای ما که یه خورده ناراضیان. خب به هر حال پیش میاد دیگه، اشکال نداره. آقای سید جابر کریمی طباطبایی از ابهر گفتن یا علی مدد، و صف 990 پایان شماره 6470 گفتن سلام و تبریک و تشکر از برنامه خوب و اجرای خوب شما. درود بر شما. صف 910 پایانی شماره 6742 گفتن سلام، اسم خودمو نمیگم، در راه خدا به کسی کمک کردم، پول تموم هزینه باربری و همینطور کمک کردن به اون فرد رو پرداخت کردم، اگر خدا قبول کنه، چون محتاج بودن. انشالله که خدا قبول کنه. بانو میرزایی پیامک شما هم رسید. صف 992 پایان شماره 6329 پیامک شما هم رسید. صف 917 پایان شماره 6082 پیامک شما هم رسید. دختری که ام امامت نمی شود یا مادر پیامبر رحمت نمی شود، در مجمع خلایق حق فاطمه یکی است. این وحدت است، شامل کثرت نمی شود. امروز صحبت کردیم راجع به این که شما در شرایط اکنون دوست دارید به چه کسانی کمک بکنید و اونها رو بفرستید سر خونه و زندگیشون. واقعا درود بر شرف و غیرت شما عزیزانی که توان مالی خوبی دارید و کمک میکنید به افرادی که واقعا نیازمند هستن و دست یاری شما رو میطلبن برای اینکه برن سر خونه و زندگیشون. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیزی که برای ما پیامک ارسال کردید و تلفن کردید به برنامه خودتون، برنامه زندگی در قلمرو فرهنگ. آمدی آینه عصمت ایزد باشی، آمدی ام ابیهای محمد باشی. نبی الله به دیدار تو عادت دارد، با تماشای تو هر لحظه عبادت دارد. قلب پر مهر تو گنجینه اسرار نبی است، کوثری صحن جهان در طلب تشنه لبی است. آمدی فاطمه صبح ازلی روشن شد، آمدی فاطمه چشمان علی روشن شد. چشم مولا که شد از نور تو روشن ای ماه، گفت لا حول ولا قوت الا بالله. خدا حافظ.
و به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم. از همراهی صمیمانه شما مخاطبان گرامی با مجموعه برنامه های بخش نخست بسیار بسیار سپاسگزاریم و امیدوارم آنچه که تقدیم شد در این بخش مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و البته این همراهی تداوم پیدا بکنه در سایر برنامه ها و بخش های رادیو فرهنگ. و سپاس بسیار از دوستانی که لطف کردند در برنامه‌هایی که مستقیماً تقدیم شد مشارکت داشتند. اجازه می‌خوام در اینجا به اتفاق همکاران گرامی در بخش نخست از حضورتون مرخص بشیم تا فرصتی دیگر و درودی دیگر. بدرود.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
امروزه کتاب و کتابخانی یکی از مسائل مهم جامعه هستش، چرا که با خواندن و مطالعه کردن فهم و درک انسان‌ها نسبت به مسائل پیرامون بالاتر میره. دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. سمیه نجفی هستم در بخش گفتارش. گفتگو کردیم با سرکار خانم فرزانه روحانی، یکی از مروجین کتاب و کتابخانی که در روستای کلاگر مهنده که توانسته بودن در روستای خود کتابخانه کوچکی را ایجاد کنند. اما در خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در خصوص فرهنگ کتابخانی اینگونه برای ما گفتند. بشنوید این گزارش رو.
با عرض سلام خدمت همه دوستداران کتاب، فرزانه روحانی هستم از مروجین کتاب از استان مازندران، شهرستان قائمشهر، روستای کلگر محله. فعالیت‌های مربوط به ترویج کتاب و کتابخوانی را از سال 93 با یک مغازه اجاره شروع کردم. کارشناسی ارشد کتابداری دارم. به لطف عنایت خدا و تلاش‌های همسرم آقای ترابی با هزینه شخصی از نمایشگاه تهران کتاب تهیه می‌کردیم و در اختیار دوستداران کتاب در روستای کلگر محله قرار می‌دادیم. تا اینکه در سال 96 به همت فرماندار وقت کتابخوانی روستای کلگر محله توسط خیر بزرگوار مرحوم معینی و تلاش‌های خانم فلا افتتاح شد. با راهنمایی خانم فلا در ششمین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب سال 98 که از بین 1400 روستا جز 60 روستای برتر و از بین 60 روستا جز 20 روستای برتر کشوری قرار گرفتیم و جز 10 روستای تقدیری کشور از جوایز اون بهره مند شدیم و همین تلاش ما رو دوچندان کرد برای ساخت و احداث کتابخانه در شأن اهالی و دوستداران کتاب. انشاءالله به همت خیرین و اهالی روستا بتونیم فرهنگ مطالعه و کتابخانی رو گسترش بدیم. فرزانه روحانی، کتابدار افتخاری کتابخانه ماهبانو معینی روستایی کلگر محله. ممنون از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید درزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رب
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟
28 تیر تا 3 مرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
انتقاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در روز ملی ازدواج از عملکرد مجلس و دولت در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان.
برگزاری مراسم پایانی چهارمین دوره جام باشگاه‌های کتابخانی کودک و نوجوان امشب به صورت مجازی.
و فراخوان جشنواره کتاب سال دانشجویی تا 15 مرداد تمدید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانیم.
همزمان با آغاز ماه ذی‌الحجه و سالروز پیوند آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام، حرم مطهر رضوی ویژه برنامه‌هایی برای زوج‌های جوان تدارک دیده است. آقای اسماعیلی، مسئول طرح ملی زندگی به سبک رضوی، گفت:
برنامه تلویزیونی داریم که جشن عروسی مجازی هست. زوجین جوانی که در سالهای اخیر با طرح زندگی به سبک رضوی همراه شدن و قصد برگزاری مراسم ازدواجشون رو در این ایام داشتن، فراخوان دادیم که با ظرفیت حداکثر 20 زوج و حداقل 10 زوج این مراسم ساده معنوی داره از فضای حرم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی انجام بدیم. و این زوجین مختصات خاصی دارن که زوجینی هستن که عروسیشون رو لغو کردن و یه عروسی ساده میخوان برگزار کنن و هزینه های این عروسی رو در امور خیریه و یا صرف ازدواج و جهیزیه زوجین کم برخوردار و یا امور خیریه و یا امور اجتماعی نمودن. یکی از برنامه هایی که داریم بحث تحفه حضرت هست. ما یک هدیه متبرک با یک شاخ گل طبیعی آماده کردیم و یک کارت تبریک به وسیله خادمیاران و خادمان حضرت این هدیه متبرک با قرآن و پیام تولیت به خدمت این زوجین ارائه میشه. اکران و برپایی نمایشگاه زندگی به سبک رضوی در رواق شیخ طوسی، همون رواقی که زوجین مراجعه میکنن و عقد میکنن، اکران خواهد شد و برنامه‌های متنوع دیگه‌ای که در فضای آموزشی برای زوجین جوان و خانواده‌های جوان رو برنامه‌ریزی شده که در حال رایزنی و انجام هست.
نایب رئیس اول مجلس بر آسان کردن ازدواج و رفع موانع آن کمک به فرزند آوری و فرزند پروری تاکید کرد. آقای قاضی‌زاده هاشمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی افزود:
با تذکرات مکرر و مطالبات جدی حضرت آقا در حوزه برطرف کردن موانع فرزندآوری، نزدیک به یک دهه است مجلس تلاش کرده در حوزه آسان کردن فرزندآوری و فرزندپروری سالم قانونی رو بگذراند. مجلس هشتم، نهم، دهم، این هم متاسفانه به علت اینکه شاید کمی مجلس در عزم خودش جدی نبوده و به خصوص دولت‌ها در تأمین بار مالی این همکاری نداشتند، این هم متاسفانه به جایی نرسیده. ما امروز 12 میلیون جوان در سن ازدواج داریم که باز متاسفانه نزدیک به 1.5 میلیون نفر اونها در آستانه سن یأس ازدواج هستند. باز در همین سخنرانی‌های اخیری که حضرت آقا با نمایندگان مجلس داشتند، این موضوع رو مجدداً روش تأکید کردند. حتما مجلس 11 باید برای این مسئله جدی ملی یه فکری بردارد در جهت برطرف کردن موانع ازدواج، پایدارسازی خانواده ها و به خصوص کمک به فرزندآوری. تمایل به داشتن فرزند در بین جامعه ایرانی طبق بررسی ها نزدیک 3 فرزند هست و وظیفه دولت، مجلس که انشاءالله بتوانند این مسیر رو آسان کنند تا جامعه ما به خواست قلبی خودش برسه.
در 4 ماهه ابتدای امسال 191462 ازدواج در سراسر کشور ثبت شده است. آقای ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت از این تعداد 2136 زوج علی و فاطمه یا علی و زهرا نام داشتند و میانگین سنی همه دامادها کمی بیش از 27 سال و میانگین سنی عروس خانم ها هم نزدیک 23 سال بوده است.
در سال 1398 6056 ازدواج ثبت شده. کسانی بودند که نام داماد علی و نام عروس فاطمه یا زهرا بوده. در 4 ماه اول سال 99 هم تعداد 1218 زوج با نامهای علی و فاطمه و 918 زوج هم با نامهای علی و زهرا اقدام به ثبت ازدواج کردن. از ابتدای سال 1399 تا آخر تیر ماه 191462 رویداد ازدواج در سراسر کشور به ثبت رسیده. از این تعداد حدود 56% زوجان هم مرد و هم زن در سنین 20 تا 39 سالگی ازدواج انجام دادن و حدود 12% از این زوجها متعلق به زنان گروه سنی 20 تا 24 ساله بوده و با مردان 25 تا 29 ساله ازدواج کرده. میانگین سن برای مردان 27.4% و برای زنان 22.8% بوده. بیشترین میانگین سن دامادها هم در اولین ازدواج در کشور مربوط به ساکنان استان تهران که با 29 از 6 سال و کمترین اون هم متعلق به ساکنان استان خراسان جنوبی است که 24 ممیز 9 سال ثبت ازدواجشون رو انجام دادن. بیشترین میانگین سن عروسان کشور هم باز متعلق به استان تهران است که با 26 سال در اولین ازدواج و کمترین اون هم متعلق به همون استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است که عروس خانم ها میانگین سنشون 20 ممیز 5 بوده که این رو هم در 4 ماه اول امسال به ثبت رسیده.
نماهنگ نعمت ازدواج منتشر شد. این نماهنگ شامل برگزیده فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت ازدواج و خانواده است و به همت فرهنگسرای ابن سینا تولید و منتشر شده. لزوم تأثیر ازدواج جوانها، وعده الهی برای غنی شدن افراد پس از ازدواج، نفی ازدواج سیاه که آن را ازدواج سفید تبلیغ می کنند، برنامه 100 ساله صهیونیست ها برای از بین بردن بنیان خانواده و رفتار شهدا در گزینش همسر از جمله مواردی است که در این نماهنگ بازخوانی شده است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مراسم پایانی و اختتامیه چهارمین دوره جام باشگاه‌های کتابخانی کودک و نوجوان امروز به صورت مجازی برگزار می‌شود. مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:
جام باشگاه‌های کتابخانی کودک و نوجوان یکی از برنامه‌های ترویجی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که چهارمین دوره‌اش در حال برگزاری است. در این چهار دوره تقریباً چیزی نزدیک 22,000 باشگاه کتابخانی با بیش از 330,000 عضو زیر نظر 20,000 تسهیلگر دارن فعالیت می‌کنن که تمام این تسهیلگرها به صورت داوطلبانه و توسط مردم داره انجام میشه و چیزی نزدیک به 1,820 شهر روستا که عمدتاً روستایی هستن در این برنامه مشارکت دارن و معاونت امور فرهنگی به همه اعضای باشگاه‌های کتابخانیش 50% یارانه خرید کتاب پرداخت میکنه و این برنامه امسال چهارمین دورش قرار بود که در اسفند ماه طبق جدول زمانبندی برگزار بشه، ولی با تجربه شرایط اون زمان و ما واگذار کردیم به سال 1399 و امسال قرار شد که به صورت حضوری برگزار کنیم با توجه به تشدید این وضعیت این بیماری و دست و عمل ستاد کرونا. ما مجبور شدیم با توجه به رویکرد جدید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی استفاده حداکثری از فضای مجازی برنامه را به شکل مجازی برگزار کنیم که انشاءالله این برنامه قرار است ساعت 21 برگزار بشه.
آقای حیدری همچنین درباره رده های سنی این دوره از جامعه باشگاه های کتابخانی گفت:
باشگاه کتابخانی ما مال کودک و نوجوانه که ما دو تا بخش داریم، بخش مهد کودک داریم که بچه های زیر 6 ساله و 3 تا رده سنی داریم ما تو این حوزه و دوره دبستان، دوره 3 ساله اول دبیرستان و 3 ساله دوم دبیرستان و مربیان و تحصیلگران برگزیده و همینطور مراکز فعالی که در هر 4-5 بخش برگزیده هاش معرفی میشن و جوایزی بهشون اهدا میشه انشاءالله.
این مراسم از ساعت 21 تا 22 برگزار می شود و در آن باشگاه ها، نامه ها، کلیپ ها و نویسنده و تسهیلگر برگزیده معرفی خواهند شد.
فراخوان 27مین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی تمدید شد. دانشجویان مؤلف و مترجم می توانند تا 15 مرداد آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی ارسال کنند. بر اساس این فراخوان دانشجویان تمام رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و طلاب مقاطع تحصیلی سطح 2 و 3 می توانند آثار خود را به تعداد نامحدود در 6 گروه اصلی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی و دامپزشکی، هنر و معماری و بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. این جشنواره هر سال همزمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. علاقمندان می توانند پس از ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی isba.ir دو نسخه از اصل اثر را به همراه فرم ثبت نام اینترنتی به دبیرخانه ارسال کنند.
ویروس کرونا آنقدر قدرتمند بود که بزرگترین رویداد سالانه فرهنگ کشور را نیز تعطیل کند. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که اردیبهشت هر سال برگزار می شد، امسال به علت شیوع ویروس کرونا برگزار نشد. حالا مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزیر ارشاد از اجرای برنامه‌های برای حمایت از کتاب و ناشران در پی برگزار نشدن این نمایشگاه خبر داده. آقای اسماعیلی:
به دلیل شرایط کرونا به هر حال ما امکان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب برامون فراهم نشد. بر این اساس تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا بتونیم بخشی از این خسارت‌هایی که وارد شده رو با برنامه‌های حمایتی جبران بکنیم. در این راستا اولین بخش مربوط به حوزه کتاب فروشی‌ها هست که برنامه طرح تابستانه کتاب و طرح پاییزه کتاب رو خواهیم داشت. این برنامه نسبت به سال گذشته با 50% افزایش اعتبار اجرا خواهد شد و نکته‌ای که وجود داره این هستش که تلاش میکنیم تا حداکثر ظرف 3 هفته با کتاب فروشی هایی که مجری این برنامه هستن تسویه حساب صورت بگیره. بر اساس یک سامانه‌ای که تعریف شده از کتاب فروشی ها خرید کتاب صورت میگیره. نکته دوم استمرار خرید ما از ناشران هست. برای تقویت کتابخونه های عمومی و تخصصیمون در راستای حمایت از ناشران اقدام به خرید کتاب از ناشران میکنیم و برای این موضوع هم اتفاقی که میفته انشاءالله ما ظرف حداکثر 1 ماه پس